اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال و در ظل عنایات امام عصر سلام الله علیه آغاز میکنیم جلسه 53 از مجموعه جلسات در محضر مکیال المکارم. الحمدلله توفیق پیدا کردیم جلد 1 درس نامه رو به اتمام برسانیم. البته یک به اصطلاح آزمون مانندی قرار شد که از کتاب داشته باشیم که فعلا گفتیم هر کسی که کتاب رو نخوانده و در فرایند مطالعه کتاب نبوده است، مطالعه کتاب رو از ابتدا آغاز کنه، هر موقع تموم شد به ما خبر بده. چه بسا فقط همین خواندن هم برای بعضیا نشانه گرفتن نمره عالی باشه، ولی واقعا کتاب رو یک دور بخوان. کار دیگری که از کتاب درسنامه جلد 1 باقی مانده این است که طبق قرارمون هر کدام از بزرگواران یکی از منابع کتاب مکیال رو انتخاب میکنند، راجبش خورده تحقیق میکنند، توی جلسه ارائه میدهند. بنابراین این متوقف بر این نیست که ما وارد جلد 2 نشویم. میشود این کار رو در مسیر پیش رو هم ادامه داد. کار سومی که خواهش کرده بودیم انجام بشود این بود که هر کدام از بزرگواران در مرور کتاب با توجه به اینکه علامتی زده باشند یا مطلبی یادداشت کرده باشند، اگر دیدن جایی براشون جالب بوده، ویژه بوده یا قابل طرح کردنه به هر دلیلی، اون قسمت رو برای ما گزارش بدهند. از پایان کتاب هم داشتیم دعاهایی که تدوین کنندگان کتاب ثبت کرده بودند رو که خودشون گفته بودند به زبان فارسی و روان اینها رو می نویسیم و دعاها لزوماً دعاهای معصور نیست، اینا رو داشتیم با هم دیگه می خواندیم و نکته هایی که در این دعاها لحاظ شده است رو متذکر می شدیم، بعضی هاش هم توضیح می دادیم. توضیحات من کامل بود جناب آقای مهندس فرجی؟
بله.
خب الان ما یه مقداری از دعاها رو میخوانیم و پیش میریم، بعد میایم سراغ بزرگوارانی که فرصت کردن کتاب رو مرور بکنن و قسمتی رو انتخاب بکنن، بعد هم بقیه کارهایی که من براش حداقل 3 تا کتاب غیر از این کتاب درسنامه آورده هم. دو تا دعای اول آقا سید تها شما بخونیم،
صفحه
172 آخر کتاب.
دو تا
اولی ها.
خداوند به برکت ظهور امام عصر علیه السلام رفاه و خوشی را برای تمام مردم عالم بر مگان بیاورد. خدایا تمام تلاوت قرآن هایی که داشتم و تمام مستحبات و کارهای خوبم را تقدیم مولایم می کنم و از تو می خواهم اجر آنها را تأجیل در فرج مولایم قرار دهم.
خیلی ممنون. خب نکته ای که در باره دعای دوم می شود عرض کرد و یادآوری کرد اینه. ببینین بر اساس روایات هر نیابتی و هر تقدیم ثواب و اجری یک اجر مضاعفی را متوجه کسی که اون عمل رو به نیابت انجام داده یا اجر رو تقدیم کرده حاصل می شود. یعنی چی؟ یعنی اگر من یه آیه قرآن خواندم، یه سوره قرآن خواندم، این رو به نیابت از امام زمان علیه السلام خوندم، یه اجری به من داده می شود علاوه بر اجر تلاوت قرآن. ثوابشو که هدیه بکنم یه ثوابی مضاعف بر اون ثواب اولیه به من اعطا می‌شود. چرا؟ به حسب ظاهری بگم نه با ادبیات روایات. شما وقتی به کسی هدیه میدهی هدیه رو مضاعف به تو برمیگردونه. وقتی به نیابت از سمت کسی کار خیر رو انجام میدهی به توی پاداش میده. مثلا یه روایتی است که شاید این رو نشنیده باشید، من دیشب این رو گفتم ولی الان از رو برای بزرگواران بخوانم به شرط تقدیم صلواتی برای سلامتی امام زمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعفر فرج. بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما من عبد دعا للمؤمنین و المؤمنات، بنده ای نیست که برای مؤمنین و مؤمنات دعا بکنه الا رد الله علیه مثل الذی دعا لهم من کل مؤمن و مؤمنه مذا من اول الدهر او هو آت الى یوم القیامه. خدا به ازای هر مؤمن و مؤمنه ای از اول خلقت تا روز قیامت مانند آنچه رو در حق او خواسته براش اجابت میکنه. بعضی ها مثلا فکر میکنن اگه برای دیگری دعا کنن برای خودشون کم و کسری میاد، برای اینکه روانتر ترجمهش هم بنویسید هیچ بنده ای نیست که برای مرد یا زن مؤمنی دعا کنه مگر اینکه خداوند از جانب هر مرد و زن مؤمنی که در گذشته بوده یا در آینده تا روز قیامت می آید مانند آنچرا که دعا کرده است به او بازگرداند. بهار جلد 90 صفحه 386. این یه روایت ها، شما حساب کنید چقدر شبیه این روایت داریم. این روایت که الان اشاره میکنم این رو توجه کنید، روایت دیگر با همین مضمونه. ان ابا الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه ما اخبرنی انهو، روایت از اینجاست، من دعا لأخیه به ظهر الغیب، هر کس دعا کند برای برادرش خواهر ایمانیش به ظهر الغیب یعنی در جایی که او نیست، در حالی که او اونجا نیست که در حضور او دعا کرده باشه، نودی من العرش ها ولکه مئت و الف ظرف مثله، خدای متعال برای او هزار برابرش رو عنایت میکنه. از عرش صدا و ندایی داده میشود که خدا این دعا رو در حق تو هزار برابرش رو مستجاب کرد. حالا اگر این دعا برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام بود معناش چی میشه؟ یعنی ببینید اگر الان که بزرگواران تشریف دارن ما گفتیم که خدایا محمد آقای فرجی رو از خدمتگزاران با اخلاص امام زمان علیه السلام قرار بده، این دعا در حق ایشون استجابت انشالله پیدا میکنه و خدا به واسطه این دعای خیر به ما پاداش میدهن. ولی اگر علی آقایی که الان نیست دعاش کردیم، گفتیم خدا علی آقای فرجی رو در بندگی خودت ثابت قدم بدار، الان از عرش ندایی آمد که در حالی که او در جلسه نیست شما براش دعا کردین، خدا هزار برابرش در حق شما مستجاب میکنه. حالا اگر یه نفری آقا صد مشتبه دعا کنه، مثلا بگه خدایا همه دوستای من، همکلاسی های من رو زیارت مشهد قسمتشون کن، خدا هزار برابرش در حق خودش مستجاب میکنه. نه که حتما هزار مرتبه بره ها، او دعاهی ارزشی داره که خدا هزار برابرش رو به تو میده، که یکی از اون برابرهایی که میده این که خودت هم توفیق تشرف مشهد بیشتر پیدا کنی. حالا صحبت کجا بود؟ دعای دوم، صفحه 172، گفته خدایا تمام تلاوت قرآن هایی که داشته ام و تمام مستحبات و کارهای خوبی را که داشته ام تقدیم مولایم میکنم، حالا جزای اونها رو تو میخوای به من بدی، من در ازای اون پاداش از تو میخوام پاداش همه اونها رو برای من فرج امام زمان قرار بدی. قشنگ شد؟ و اون دو روایت هم که گفتیم تأیید و تثبیت این مطلب که از دعا کردن برای دیگران، برای فامیل، برای دوستان، برای حقداران، برای کسانی که به گردن اون حق داشتند، از ابتدا چه معلم کلاس اول بوده، چه معلم پیش دبستانی بوده، چه ناظم بوده، یه بار مواظب بوده ما نخوریم زمین، بعدش هم بعد دو ماه بنده خدا رفته سربازی، اصلا ما هم یادمون رفته، ولی اون گردن من حق داره. راجع به همه اینها که برخی از اهل فضل و علم اینها مقید بودند که برای همه معلمانشون و اساتیدشون به صورت منظم، برای بعضیشون نقل میکنن هر شب جمعه مینشستن و قرآن میخونن. به یه عبارتی این کاری که میکنن در حق خودشون دارن خیر روا میدارن، ولی هر چقدر این نیت خالص‌تر باشه. خانم اسماعیلی مشرف شده زیارت، پیام داده آقا ما اینجا از طرف شما یه سلام دادیم، خیلی عالی، ولی این خیرخواهی ایشون خودش یه برکت داره. اگر اونجا دعا کرد برای دیگر دوستانش و رفقا و فامیل و همکلاسیاش، اینا یه برکت های مضاعف داره. آدم باید زبانش زبان خیر باشه. آقا ستا شما من نگاه نکن، به حرف توجه کن، منظورم از نظر الگوه ها، نه که الان نگام نکنی، به من نگاه نکن، زبان خودتو زبان خیر کن، برای آدم ها دعای خیر کن، برای همه خیر بخواه از خدا، خدا در حق خودت مستجاب میکنه. خب بریم دو دعای بعدی. آقا محمد حسن بخواند دعای سوم و چهارم را از صفحه 172.
خدایا همه مؤمنین سرتاسر عالم را به دعای و تعجیل فرج بیش از پیش موفق دارد. خدای با ظهور پرسرور مولایم هر چه زودتر راه خوش عبودیت خودت را در سرتاسر جهان پراکنده ساز و بساط بت‌پرستی را جمع.
یه نکته کوچیک، همه مؤمنین سرتاسر عالم را به دعای بر تعجیل فرج بیش از پیش موفق کن. حالا اگر ما مؤمنی داشتیم، آقای دمیرچی دوستمون بود، همکارمون بود، فامیلمون بود، مؤمن یعنی کی؟ موالی امیرالمؤمن، همین های بچه های هیئتتون، رفقاتون، اگر کاری کردیم که اینا زبانشون به دعای بر فرج امام زمان گویا شد، تو مراتب بعدی این دعای زبانی یه اثر قلبی هم بر وجود اونا داره، قلبشون هم به این موضوع متوجه شد، سراغ یه مطالعه، یه کلاسی، یه استادی، یه منبری هم رفتن که راجع به امام زمان علیه السلام باشه، این بالاترین خیریه که شما بر اونا خواستی. پس نه تنها آدم دعا کند، بلکه قدمی هم برداره، یعنی تلاش کنه دعاگوی بر فرج تربیت کنه. دعاگوی بر فرج آموزش بده به هر نحوی که میتونه. اگر دیدید دخترتون، خواهرتون، همسرتون، پدرتون در این مسیر با شما همراهی نمی کنه، تلاشتون رو بکنید. اولویت هم همون اهل آدم هستن، ولی خودتون رو متوقف در اونها نکنید. آدم گاهی اوقات یه برادری داره، هر چی بهش میگه این اهل میشه، شما برو سراغ بعدی. یه همکاری داری، سه بار گفتی، چهار بار گفتی، به مدلای مختلف گفتی، گوش نمیده، توجه نمیکنه. شما نگو خب ما هم کارمون رو کردیم. آقا همکار اتاق بغلی هم هست، اون یکی رفیق جدیدم هست. حالا یه مسافرتی رفتی، اونجا تو مسیر یه نفر جدیدم پیدا کردی. این که گاهی دوستان رو ترغیب میکنیم میگیم مثلا برین با خودتون افرادی رو بیاورید، نه که آدم دو نفر رو آورد حالا اینو همراهی نکردم سه ما دیگه از اون کار بر نمیاد. نه، اینقدر کار بر میاد. خدا رحمتش کنه، یه خانومی بود، خانم اخباراتی، حالا قسمت بود الان ذکر خیلی هم ازش بشه، سلام علیکم. خانم اخباراتی یه مدتی همسرش تهران توی یک کلاسای ما میومد، ایشون با همسرش میومد. بعد اینا رفتن بندرعباس، از بندرعباس به صورت مجازی فایلا رو پیگیری میکرد. حالا همین آدم توی بندرعباس میتونه منشأ اثر باشه برای یه عده‌ای. خب چرا نکنه؟ یعنی آدم حالا مثلا بگیم از این شهر رفتیم، خب حالا رفتیم به شهر و کشور که ربط نداره که. دو تا دعای بعدی را بخواند محمد آقای فرجی.
خدایا به ظهور امام زمان علیه السلام غم را از دل آن حضرت برطرف کن و ایشان را شاد گردان. خدایا به ظهور امام زمان علیه السلام از تمامی ظالمان آل محمد به ویژه قاتلان سید الشهدا علیه السلام انتقام بگیر.
احسن، چقدر خوب خوندی. ظهور امام زمان باعث رفع غم از دل حضرت میشه. یادتونه که درباره دعا عید فطر و دیگر اعیاد توضیح دادیم تو کلاس ها که یکی از علل این که در اون روزها دعای برای سلامتی و فرج اهل بیت علیهم السلام وارد شده است، تو بعضیش دعای ندبه وارد شده است، این است که اون روز روزی است که باید تحت حکومت و ولایت اولیاء خدا آغاز بشود و چون نمی شود محزونند. از ادعیه‌ای که در عصر روز جمعه خوانده می شود و توصیه هایی که می شود به خاطر این است که اون روز باید امید به فرج باشه، ولی حاصل نشده. امام زمان در غمند. اصلا اگه کسی امام زمان رو دوست داشته باشه و بداند که حضرت از این مسئله قصه می خورند، غم دارند، هیچ خبر دیگری هم از برکات دعای بر فرج نداشته باشه، اگه امام زمان دوست داشته باشه بر فرج امام زمان دعا میکنه. هیچ استدلالی اگر حدیث خانوم برای دوستش نداشته باشه که آقا مثلا تو به این دلیل و این دلیل و این دلیل برای ظهور حضرت دعا کنی برکات داره، اگه به دوستش بگی که دوست مؤمنش، میگه تو امام زمان دوست داری، میگه آره. امام زمان در رنجند. از چی؟ از این که در غیبتن، از این که دستشون باز نیست برای این که این آدمایی که عدد کشته های غزه امروز صبح بود مثل که نوشته بود به نزدیک 51,000 نفر رسیده، اصلا یعنی چی من نمیدونم. امام زمان قصه نمیخورن از این همه جنایت، تازه این بار یه جاشه، جاهای دیگه شو بشموریم روزی چقدر. امام زمان قصه نمیخورن. کسی امام زمان رو دوست داشته باشه برای رهایی حضرت از این قصه دعا نمیکنه؟ اگر نرگس خانوم، حدیث خانوم چند سال دیگه شدن استاد تو مدرسه ای، تو دانشگاهی، تو حوزه ای، رفتن جلو و آغاز هر درسی که داشتن، اصلا ما نمیگم وقت کلاسو بگیرن، اگه معلم فیزیکه فیزیکشو درس بده، خوبم درس بده، ولی آغازش یه ذکری از امام زمان به زبان بیاورد و یه دعای برای فرج برای حضرت انجام بده. این نشانه این است که شما امام زمان دوست داری و برکتش تو زندگی خود آدم میاد. خدا یه چیزایی نصیب آدم میکنه که آدم هیچ وقت براش فکر نکرده میتونه دعا کنه، منتها باید اهتمام کنه. دوتا دعای بعدی رو بخواند. شما سوال دارید؟ بله بفهم.
اون بعدی که رو فرم نوشته بودم که بساط بود پرستی را جمع کن، الان که حالا اونجوری به این بود پرستی، مگه ما به این شکل، یعنی چرا یه دفعه حالا به بود پرستی اینجا اینقدر تاکید شده؟ این هم
چه سوال خوبی، سوال عالمانه محققانه. آقای مهندس مهریزاده شما افتخار میدین جواب بدین به ایشون؟
والا اونی که به نظر بنده میرسه بت پرستی فقط اون نیست که صرفا به شکل مثلا زمان جاهلیت بت پرستی باشه، حالا به قول معروف یه جورایی طرف میشه بتش، عبده یکی میشه، عبده یکی کاری میشه. و ما اونجوری که حالا توی روایت اومده خدا پرست باشیم شاید نیستیم، حالا خودم عرض میکنم، یا جامعه مثلا توی بشریت بعضی جاها هنوز هم توی مثلا کشوری بیست مثلا هندو اینا میگه گاو پرست زیاده. واقعا خب این اتفاقات بالاخره شاید جمع میشه.
احسن، من خلاصه فرمایشه ایشون رو اینجوری بگم، هر پرستش غیر خدایی بت پرستی است، هوای نفس پرستی، اینایی که عمر پرستن، ببین هر پذیرش غیر ولایت اللهی میشه بت پرستی. منتهای گاهی یکی انقدر نادانه که بتشو میتراشه میذاره سر تاقچه، یکی درجه نادانیش فرق میکنه میره بتشو میخره میذاره سر تاقچه، یکی بوتش رو قاب میکنه، یکی بوتش نه قابی داره نه تجسمی در نفس خودش. تعبیر خودپرستی در واقع شقی از بوتپرستی است. من به یه موقعیت هایی که میرسم خودم را بر همه چیز ترجیح میدم، بر همه چیز. این مثال توی کتاب های روانشناسی اومده آقای مهریزاده که میگن آزمایش کردن که ببینن مهر مادری میمون تا چه حدیه. میمونا و موشا و اینا توی آزمایشگاه‌های روانشناختی خیلی بندگان خدا گرفتارن. آره، یه میمون مادری رو با بچهش گذاشتن توی یک قفسی و زیر این قفس رو یه آتیش روشن کردن، آتیشی که یهو خیلی داغ نشه، کم کم داغ بشه. اولش این دوتا دوتایشون با هم دیگه خلاصه این پا این پا میکردن که پاشون نسوزه. یه خورده که گذشت، مادر سلام علیکم، مادر بچهشو گره بغلش، مهر مادری در حد همون میمون، بچهشو گره بغلش که نکنه پای بچهش بسوزه. یه خورده که داغتر شد، بچه گذاشت زیر پاش روش وایسا. بچه ها گذاشت زیر پاش روش وایسا. خیلی دور است از مجامع انشالله شیعی و مادران با محبت شیعی، ولی بعضی از مادران، بهتر بگیم کسانی که زائیده اند یا برخی از پدران ممکنه، در محبت ورزی نسبت بچه هاشون از این میمون هم پایین تره. تو عالم آدم گاهی یه خبرهای استثنا میشنوه، شما به عمومش کار نداشته باشید که یه مادری تا چه حدی یا یه پدری تا چه حدی حاضره به خاطر بچه هاش از خود گذشتگی بکنه. این میمون تا این حد حاضر است که پای محبت نسبت فرزندش بیسته. هواپرستی گاهی اوقات کار از این هم سخت‌تر میکنه، خودش، بچهش، خانوادهش، آبروش، زندگیش، همه رو قربانی میکنه پای هوای نفسش. هوای نفسش یعنی چی؟ فارسی چی میشه؟ خواسته دلش. دلم اینجور میخواد، دلم اینجور. چند روز پیش میگفتن فلان خانواده مثلا 20 روز اینا تعطیلات رفتن یکی از این کشورهایی که خلاصه مشهور به نامناسب بودنه با بچه های نوجوانش. چرا؟ چون مثلا مادر، حالا اون خانواده البته مادر نبود، پدرشون ظاهرن تو این زمینه، مادر یا پدر هوس کرده دلش میخواد اینجوری کیف کنه، اصلا انگار نه انگار که چه بلایی سر این بچه ها میاد به لحاظ فکری، اعتقادی، اخلاقی خودم. ولی بعد بهش بگیم که شما یعنی بچه ها تو دوست داری واقعا یا نه، میگه ببین براش لباس خریدم، براش بادبادک خریدم، اصلا نمیفهمه. البته نفس توجیهگره، گاهی هم میفهمه خودشو به نفهمی میزنه. زمین و زمان رو به هم میدوزه برای اینکه بگه هوس من ایراد نداره، ولی واقعیت اینه که هواپرسته. وقت اینجا اون روایتیه که من اولشو میگم، بقیه شما از حفظین. اعدا ادوکه خانوما گفتم، ولی یواش، ولی یه خطو بلندتر بگیم. اعدا ادوکه نفس و کلتی بین جنبک. یعنی چی آقا؟ اعدا ادوکه دشمنترین دشمنان تو نفس و که، اون خودت نفس و کلتی بین جنبک، نفسی که در درون توست. اعدا ادو که، این که ما در همین مکان شریف از مثال نخوردن سالاد شروع کردیم و جواب دندان شکن آقای فرجی رو جلسه بعد شنیدیم که گفتن در اولین سفره همسرم فرمودن سالاد بخور با سس، من هم گفتم چشم، همین بود قصهش. گفتیم بابا این نفس را با یه سالاد امتحان کنیم که چقدر روسفید در اومدیم. یکی گفت اصلا من سالاد نخوردم که سس نریزم، یکی گفت هر کی چیزی گفت، ولی یه قشنگترین جوابش همین بود که همسرم به من فرمودن بخور عزیزم، منم خوردم. ما اصلا از حد سالاد نگذشتیم، یعنی تو همون جلسه در نطفه خفه شد این مسیر، ولی بعد از سالات حالا من میتوانم در مقابل نفس کجا مقابله بکنم. بحثی نیست که شما هر موقع خواست لیوان آب بذاری دهنت قراره مثلا اونجا یه مبارزه صورت بگیره، نه، اون ماه مبارک رمضان، ما روزهای مستحبی، ولی خواسته دل تا چه حد؟ دلم اینجور میخواد یعنی بت پرستی. به اصطلاح فنیش میگن شرک خفی. خلاصه در کنار خدا با اون عظمت و اعتقادی هم که نسبت به حق متعال داریم، یه چیزای دیگه هم وسط میپرستیم. پس حدیث آقای رسول الله حفظ شدی، چی بود؟ اعدا ادوکه نفس و کلتی بین جنبک. همین جوری یواشکی چون دوست دارم بهت میگم آقای رسول الله، گاهی اینو به خودت بگو. من گاهی به خودم میگم، میگم اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن اصلی درون خودت. حالا برای یه بچه ای این دشمن اصلی توی آجیل فروشی بهش میگه مثلا یه دونه بادوم اشتباهی برده بز دهن، یه ذره که بزرگتر بشه میگه خب دوستت مثلا یه پاکن قشنگ داره، وردا پاکنشو ببر. یه خوده که بزرگتر میشه، یه خوده بود وقتی مثل ماها دیگه یه ذره خیلی بزرگ شد، دیگه کارهایی میکنه که دیگه نمیشه، اون پاکنه رو میشه برگردون، ولی بعد دیگه نفس پرستی و هوا پرستی آدم به یه جایی میندازه که دیگه راه برگشت نداره. حتی آدم رو میتونه بکنه عمر سعد لعنت الله علیه. عمر سعد چه خواست؟ هواپرستی. گفت من سالها آرزوی حکومت بر ری داشتم، این دلم خیلی میخواد، وقتی حضرت باهاش صحبت کردن گفت خونم، گفتن خونه بهت میدیم، گفت زندگیم، حضرت گفتن محافظت میکنیم، هر چی بهانه آورد. ولی جالب آقا من اینو تو تاریخ خوندم و با این دقت، وقتی برگشت گفت من، حالا به تعبیر من دلم میخواد حاکم ری بشم، حضرت دیگه ازش دست شستن. خیلی عجیبه، دلم میخواد، من اینجوری دوست دارم. آقای دمیرشی اگه بخوای یه تربیتی بکنی که شاهکار باشه، باید جوری تربیت بکنی که بچه ها بلد بشن بر خلاف میل دلشون تصمیم بگیرن و عمل کنن. من قرار نیست زجرش بدم، من باید اصولش رو یادش بدم، باید بهش بگم محور این نیست که من چی دلم میخواد، محور اینه که من باید چه بکنم، محور اینه که وظیفم چیه. این میشه تربیت خوب. و الا وقتی همه بر اساس این که هرچی دلشون میخواد عمل بکنن، همینو که الان در برخی از جوامع میبینیم و دیده ایم و خواهیم دید، هرکی دنبال کار خودشه. اصلا گاهی اوقات به رنج کسی، درد کسی توجه هم نمیکنه. او باش. شما یه سوال پرسیدی ولی اصلا. یه خورده ما تو همون سالاده موندیم الان، ولی چشم. آره ولی چشم
جبران.
آره آخه شما سرعتت ماشاءالله بالاست خانم اسماعیلی، ما تازه شما رو کشف کردیم و استعدادتون رو، خلاصه اجازه بدین کم کم به پای شما برسیم. دو تا دعای بعدی رو بخون خانم نقره.
خدایا توفیق دعا برای سلامتی و دفع بلا از وجود مقدس امام زمان علیه السلام را از ما و نسل ما سلب نکن. خداوند سلام و درود ما را به محضر مقدس امام زمان علیه السلام ابلاغ بفرما. سلام میخواست که با آن در ظهور حضرتش تعجیل فرماید.
خب آقا اهمیت دعای در نسل، اول یه توضیح چرتکهی بدم. هر دعایی که نسل ما برای ظهور امام زمان علیه السلام انجام بدهد، چون این یک امر خیره، اگر ما در این دعا نقشی داشته باشیم، یعنی ما در تشویقش، آموزشش، ترویجش نقشی داشته باشیم، یکی به او ثواب میدن، یکی به ما. پس اگر آدم دعا کنه که خدایا نسل من رو خدمت گذاره مجلس روضه امام حسین علیه السلام قرار بده، وقتی او خدمت گذار شد، چون من این شوق دارم، نوهی که ندیدم شد نوکر امام حسین، او در این مجلس خدمت میکنه به ازای هر چایی که میریزه بر منم در اون دنیا عنایت میکنه. این که میگیم در اون دنیا عنایت میکنه در چه حد؟ یعنی یک فرد نیازمند ضعیف مالی گفت من برای پدرم هیچ کار نمیتونم انجام بدم، از دنیا رفته، میام تو بین الحرمین میستم، اگر کسی تشنه بود در حد یه مشک آب بهش آب میدم. عالمی که پردر از جلو چشش کنار زدن، دید صحراییست، همه ایستادن، ورقهایی مثل برگ درخت میریزه، آدم ها میدوهن جمع کنن، یه نفر وایستاده، این نمیدوه. گفت تو چرا نمیدوی؟ گفت برای اینکه پسر من هر شب جمعه برای من خیراتی میفرسته، من نیازی ندارم. گفت اینا برای چی میدوهن؟ گفت اینا یا بیوارسن یا بدوارسن، این برگها دعاهای عمومی مؤمنین است در حق ما، یعنی نشستن میگن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اینا مثل برگی اینجا میریزه، اینا میدونن از اینا جمع کنن بر خودشون، من نیاز ندارم. رفت و این پسر را دید و فهمید که وضع مالیش چجوریه و شبای جمعه میاد. چند هفته گذشت که مشرف بود، یه شب خواب دید این بابا هم داره و بقیه میدوه. ولی دیگه گفتگو نکرد. صبح که بیدار شد اومد گفتن هفته پیش پسرش از دنیا رفته. داره یه چند تا ظرف آب میده دست بقیه برای اینکه برای باباش نمیتونه کاری انجام بده. حالا شما حساب کنید 5 تا از نسل ما شدند خدمتگزار امام زمان، شدند خدمتگزار فاطمیه حضرت زهرا، شدند خدمتگزار مجلس امام مجتبی، به محبت امیرالمومنین جشن قدیر گرفتن، به محبت امیرالمومنین احترام و حرمت ایام شهادت امیرالمومنین رو حفظ کردن. اینو شما با یه ظرف آب تو بین الحرمین میتونید مقایسه کنید؟ اگر تو نسل آقا محمد حسن تمیزکار 5 تا دونه عالم مبلغ مدافع حریم امیرالمومنین رشد پیدا کرد، تمام زحمات ایشون و مادرش و پدرش و همه کسانی که حق به گردنش دارن برای اینکه او در این مسیر قرار بگیره، همه اونا بهره مند میشن. دعای برای نسل اینه. آدم برای نسلش علاوه بر دعا یه کار مهم من باید انجام بده. این برای اونایی که هنوز ازدواج نکردن تو جمع ما. و اون چیه؟ بله؟ احسن، انتخاب درست برای همسر، انتخاب درست یعنی قدش مهمه، رنگش مهمه، سلامتش مهمه، ولی از همه اینا مهمتر اینه که این ایمان داره، اهل اعتقاداته، برای امام حسین ارزش قائله، اهل نمازه، اهل بندگی خداست. بیا بهترین هیکل رو داره ولی نه اعتقاد داره، نه دین داره، نه حیا داره، چه دردی میخوره؟ که در روایت پیغمبر این هست، خیلی روایت مشهوری است که فرمودن پرهیز کنید از گلی که بر روی زباله رویده باشه. حالا به ترجمه منم گفتن آقا چیه اون گلی که رو زباله باشه؟ فرمودن یه کسی که، یه همسری که ظواهر خوبی داره ولی مثلا پدرش اینجوریه، مادرش اینجوریه، خانواده اهل گمراهی و خطا، و میگه آقا خودش دوست داره با من باشه. بابا خانوادهشو چک کن، بررسی کن. اصلا در روایات راجع به چک کردن دایی دختر، ببخشید، دایی فرزندانتون داره تو روایت سری. یعنی اگر میخوای ازدواج کنی داداشش هم ببین، آقا ببین داداشش اهل بندگی خدا هست یا نه. داداش شرابخار نسل تو رو از بین میبره، چه ارتباطی داره؟ حالا دیگه اون توضیحش تو جلسات خاصه. یعنی تو روایات رجوع دایی همسرم، دایی بچه هم سخن گفته. پس من برای نسلم باید تو اون انتخابه، آقا خیلی مثلا ماشینش بروستره، همه ماشین های بروز رو بذار رو هم، چند کیلوی همه شماش آهم پاره است. اصلا یه سوالی که خانم نقره یادش باشه انشاءالله تو مجلس خواستگاری بپرسه، خانم نقره به اومد بگو، به خواستگار بگو ببخشین شما نسبت به دنیا نگاهتون چیه؟ دنیا در نگاه شما چه تعریفی داره؟ این چی میگه؟ از 90 تا خواستگار، نمیگم از 100 تا، از 90 تا خواستگار 89 تاشون هاج و واج نگاهت میکنن، اصلا نمیفهمن چی میگی. یکیشون میگه ببخشید تا حالا به این فکر نکردم. دنیا بهشون بگو آرزوهاتون چیه؟ هی که گفتی من میخوام تو رو خوشبختت بکنم، نمیدونم سقف خونمون رو از طلا میکنم، مسافرت خارجی میبرم، اینا رو که نصفش خالی بسته، ولی بهش میگه آرزوها خودت چیه؟ آقای نصراللهی میگه ما رفتیم مثلا خواستگاری، بهش گفتیم آرزوها چیه؟ نگاه کردم دیدم آرزوهاش از حد یه دونه ساختمون بالاتر نمیره، هر چی هست یا در حد یخچاله یا در حد زیرزمینه که توش ماشین میذارن، انباری داشته باشیم مثلا، آرزوهاش اینجوریه خونمون انباری داشته باشه. به قول اون جوکایی که میگن، میگن دیدیم که میگیم ها، خونش آرزوش اینه که خونش انباری داشته. دیگه چه آرزویی داری؟ ببین ای به درد تربیت نسل نمیخوره. این معناش اینه که شما اگه همه سوالای خوب رو پرسیدی و همه تحقیقات رو کردی بعد حتما زندگیت هیچ نقصی نداره، معناش این نیست. ولی لااقل تیکه که در توانت انجام بده. اصلا گاهی اوقات خانم نقره بعضی از همکلاسی شما که ازدواج میکنن یه بار از داماد خواستگار نمیپرسن که آقا شما اهل نمازی یا نه، اهل خمسی یا نه. میگه آقا مگه مثلا اخراجی هاست که باید گزینه بدن، مثلا گزینه بشن، گزینش بشن. آره بابا تو ازش بپرس اصلا این اصلا خمس میفهم یعنی چی. بعد ببین لقمه که میخواد بیاره تو خونه حلاله یا حرومه. از نسل لقمه حروم که شیخ انصاری در نمیاد، نسل لقمه حروم که آدم به درد بخور جامعه در نمیاد، آدم متدین در نمیاد، آدم بچه تربیت میکنه بعدم باید ببینه خلاصه تو زندانه به خاطر غلطایی که کرده، این همه زحمت کشی و آخرش چی؟ تو محله مشهوره به اینه که چاقو کشه، به درد میخوره. و در زمانه ما متاسفانه شوهر خوب همسر خوب کم پیدا میشه. به خاطر همین الان آقای نصرالله دو ساله، نه یه ساله، یه ساله که با ما در این فرایند مشارکت میکنه برای اینکه همسر خوب پیدا کنه. بنده خدا کم گیر میاد، سخته. یکی از دعاهایی که بکنیم در حق بچه های حاضر در جلسه که ازدواج نکردن و اونهایی که انشالله بعدن بچه دار میشن، این که خدای همسران خوب متدین صاحب الزمانی خلاصه با تقوا، البته خوشگلم باشه، خوشتیپم باشه، سرمایه هم داشته باشه، خونه هم داشته باشه، همه چیزی هم که میخواین داشته باشه، نصیبشون بفرما. بریم جلو. دو تا سوال بعدی بخونه آقای، بخونه خانم قائمی.
خدایا به ما توفیق دعای بیشتر برای تعجیل در ظهور مولایمان عنایت فرما و آن را وسیله آموزش گناهانمان قرار بده. با خدایا برای شادی مخلوقاتت در ظهور مولا و سرورمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه تعجیل بفرما. خدایا می دانیم که تو ظلم را نمی پسندی و از عدالت خوشحالی. خدایا این همه بی عدالتی را در سر تا سر جهان مپسند و هرچه زودتر حجت عدالت گستر خودت را ظاهر بگرد.
الهی آمین. من راجع به اون اولین دعایی که خوندن یه تذکری عرض بکنم. آن را وسیله آمرزش گناهانمان قرار بده. سلام علیکم آش خانم. یا الله خیر مقدم. و اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلك فرجکم. یکی از فرجهای دعا کننده بر ظهور امام زمان آمرزش گناهانه. چون وقتی من گناه میکنم گره به دست و پایم میفته، برای رهایی از این گره یک فرجه، یکی از راهاش دعای بر فرج امام زمان. چه برکاتی این دعای بر فرج داره، حالا تو جلد دو و سه بهش میرسیم، که مرحوم صاحب مکیال اصلا ابتدای بخش پنجم کتاب مکیال می نویسد آقا من اصلا این کتاب برای این بخشش نوشتم و اون این است که میخواستم مؤمنین رو آگاه بکنم از اینکه برکات دعای بر فرج امام زمان چیست. یکی از برکاتش که اینجا به مناسبتی بهش اشاره شده اینه. آقا شما دعای بر فرج امام زمان میکنی، خدا گناهانتو میامرزه. خطا کردی، کاری انجام دادی، دل کسی گرفت، میخوای خدا برات گره گشایی کنه، حالا او ازش حلالیت میطلبی یا به شکل دیگری رازش بگو، او یه حرف دیگه، ولی بالاخره شکستن دل مؤمن، اذیت مؤمن یه معصیته. شما برای فرج امام زمان دعا کن خدا گناهان تو بریزه. گذشته جوانتر بودم، نوجوان بودم، یه خطاهایی داشتم، فرض کنید دوتا نمازم قضا شد، خوندن نماز قضایه بر من واجبه، ولی اون معصیت و نکبت بی توجهی به نماز چجوری پاک میشه؟ دعای بر فرج امام زمان یکی از راهاش. خلاصه هرچه خیر از در خانه صاحب الزمان است. این جمله که گفتم و تکرار کنم برای که انشالله در ذهنمان بهتر بماند. اگر خیر کسی را میخواهید، کسی را دوست دارید، او را امام زمانی یا امام زمانی تر کنید. هرچه خیره در خونه امام زمان. میگه آقا خب اینا که اعتقاد به امام زمان دارن، باشه، هفته یه بار بر فرج حضرت دعا میکنه، بذار دو بار دعا کنه، دعا میکنه ولی زیارت آل یاسین نمیخونه، زیارت آل یاسین خونم بکنش. برای اینکه از ارائه تحقیقاتی که قرار است بشود و بحثای دیگه‌مون باز نمانیم، بخش اول جلسه رو با صلوات برای سلامتی و فرج امام زمان به پایان می‌رسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و منعتهم.